یا اون شهر مرزی میتونه صدای جمهوری اسلامی ایران باشه.
کردن اینا رو به ما ندادن، این تکنولوژی به ما در رو ما بستن. قدم بزرگی رو شروع کردیم. جوان ایرانی، دانشمند ایرانی،
صنعتگر. آماده هستیم آقای وزیر. مزرعه های
تقریبا 100% آی وی آی جی داره با پلاسما ایرانی تامین میشه. فاکتور 9
تو کشورم اینجا، من ایرانمو دوست دارم، برای ایرانم زحمت میکشم، کشور خودم رو هیچ وقت ترک نخواهم کرد.
علم، اقتصاد، جوان، ثروتی در گروه
هوش مشرقی.
موفقیت اتفاقی نیست، حاصل تلاشی مستمر. به نام خدا و سلام. در کنارتون هستیم با برنامه هوش مشرقی تا در این نوبت درباره تأسیس شرکت‌های دانش‌بنیان در کشور با شما صحبت کنیم. موضوع جالبیه، لطفاً با ما همراه باشید. هیچ میدونستید که 29 دانشگاه ایرانی در جمع برترین دانشگاه‌های جهان قرار دارن؟ بله، تازه ترین نتایج رتبه بندی بین‌المللی تایمز در سال 2019 اعلام شد و برای نخستین بار حضور دانشگاه‌های کشور در این رتبه جهانی با رشد چشمگیر 60% مواجه شده. جالبه بدونید که ایران رتبه اول کشورهای اسلامی رو هم کسب کرده. در واقع این موضوع نویدبخش حرکت هرچه بیشتر دانشگاه‌های توانمند ایران در رتبه بندی‌های معتبر جهانیه. آقای دکتر فتحی عضو هیئت علمی پژوهشگاه رویان و دکترای جنین شناسی برامون از مشکلات دانش‌پژوهان و دانشجویان میگن.
واقعا دولت یا مجلس بیان برنامه‌شون رو ارائه بکنن، آیا برنامه ارائه کردیم نکردیم؟ برنامه‌ای که واقعا بیاد بگه ما به صورت ساختاری و اومدیم زمین سازی کردیم برای این موضوع، به هیچ عنوان انجام نشده. در داخل کشور هم باید زمینه‌های اشتغال و کار رو فراهم کرد. ما اگه بیایم داخل کشور این بچه‌ها رو دور خودمون جمع بکنیم و انگیزه سازی بکنیم، بتونیم اینها رو بالا پر بهشون بدیم. به جوان‌ترها، یکی از مشکلات اساسی ما اینه که بودجه تحقیقاتی ما متاسفانه الان داره منحصرا به اساتید بزرگ داده میشه. من نمیگم نباید در اختیار اساتید بزرگ باشه، ولی جوانترها رو باید دید. من خودم بارها برای گرانت اقدام کردم به سازمانهایی که دولت یا مجلس بودجه تحقیقاتی در اختیار این افراد قرار داده، به خاطر اینکه جوانتر هستم درخواستای ما رد میشه. اما میدونم مصداقش، میتونم مثال بزنم که 10 میلیارد تومان بودجه تحقیقاتی به افراد بزرگ داده میشه. خب اگه قرار باشه فقط به افراد بزرگ داده بشه، جوان‌ترها چه کار بکنن؟ خب این انگیزه ها رو کم رنگ میکنه. من دانشجوی فوق لیسانسی دارم که الان اردیبهشت ما طرحش رو برای کنگره آلفا 2018 که در ایسلند برگزار میشد فرستادم. دانشجوی فوق لیسانس من از 200 خورده طرح اونجا طرحش به عنوان طرح برگزیده انتخاب شد. اما متاسفانه این دانشجوی فوق لیسانس من به دلیل تحریم ها، به دلیل عدم بودجه کافی، بعد پروژهش رو سابمیت کردن برای یک سازمان داخلی که گرانت بگیرن، من رو ریجکت کردن. اما همون سازمان 10 میلیارد تومان به یکی از اساتید بزرگ ما توی یکی از دانشگاه‌های مادر گرانت میده و ایشون میره نتورک هایی رو ایجاد میکنه برای خب تو سیستم های خودشون کار میکنن. ببینید اینها، همین دانشجو من این فضا رو میبینه، فردا روز اپلای میکنه میره خارج از کشور. ازشون هم میپرسید که چرا مثلا برای پی اچ دی اقدام، میگن خب ما چه کار بکنیم فردا روز. من حالا نمیدونم اینها رو شما منعکس میکنید نمیکنید، اما من خواهشم اینه واقعا اینها گیرهای تحقیقات ما تو کشوره. منی که تو پژوهشگاه رویان دارم کار میکنم، در پژوهشگاه رویان تلاشمون رو میکنیم، صبح میایم ساعت 7 8 صبح میایم ساعت 8 و 9 شب میریم خونه، یعنی با جون دل کار میکنیم، از هیچ کس هم انتظار نداریم که بخوام به ما کمک بکنن. یعنی واقعا این حرفایی که من میزنم به هیچ عنوان نیستش که بگم من به عنوان عضو احتمالی پژوهشگاه رویان بیام مسئولین به من نگاه کنن. من عرضم اینه جوانترها رو دریابن، جوانترها، اساتید جوان که میان بودجای تحقیقاتی الان باشون صحبت بکنیم، میگن ما داریم میدیم، ولی آنچه که به اساتید جوان دارن میدن واقعا قابل مقایسه نیست به اون که به اساتید بزرگ دارن میدن. خب اون استاد بزرگی که سی وی داره، اچ ایندکس بالای 20 و 30 داره، اون استادی که الان 30 ساله داره تو سیستم کار میکنه، همه میشناسنش، وقتی میره وزارتخونه یک کلمه حرف میزنه بهش 10 میلیارد تومان میدن. و اینم بگم خدمت شما، همشون پنجه در پنجه همدیگه دارن، این بزرگترهای بزرگوار. اما جوانترها چیکار بکنن؟ طرحشون ریجکت میشه. خب اگه جوان ایرانی این دید براش حاصل بشه، پاشه بره اون سمت، امکانات فقط برای بعضی از خواص در نظر گرفته نشه، خب برای بقیه عوام هم در نظر گرفته بشه. اینها رو ما باید واقعا تو کشور خودمون ببینیم. اگر این کارو بکنیم میتونیم بگیم 10-15 سال آینده ما یه سری واقعا دانشمندایی داریم که به کشور برمیگردن، اینجا رو کمک میکنن آباد بشه.
هرچه دانشگاه‌ها رشد علمی بیشتری داشته باشن، به همون میزان هم کشور میتونه به سمت پیشرفت حرکت کنه. در حقیقت وجود یک چرخه مدیریت دانشه که باعث میشه تحقیقات و پژوهش‌های انجام گرفته وارد سیر تجاری سازی و تولید ثروت بشه و مسائل و مشکلات صنعتی یک کشور در دانشگاه‌ها حل بشه.
اول از همه اینکه شرکت‌های دانش‌بنیان توی ایران یک اصطلاح رایجه. ما کمتر در دنیا داریم جایی که کمپانی‌ها رو به دسته مثلا نالج بیس و غیر دانشی تقسیم بکنن. شاید به واسطه این بوده که می‌خواستن اینجا یک محرکی وجود داشته باشه که شرکت‌ها به صورت خاص موضوع رو دنبال بکنن.
شرکت دانش بنیان همونطور که از اسمش پیداست باید بر مبنا و پایا و اساس یک دانشی بنا شده باشه که اکثرا این دانش هم منجر میشه به ثبت اختراعات داخلی و خارجی. باید محصولاتی رو ارائه بده که به نوبه خودش تو اون زمینه جدید باشه و تفکر و ایده‌ای که پشت اون محصول هستش بتونه جدید و به اصطلاح نوآورانه باشه. به این شرکت‌ها در واقع شرکت‌های دانش‌بنیان گفته میشه.
خب من فکر میکنم که 100% اون لینک یا ارتباط بین دانشگاه و صنعت و همین شرکت ها که میتونن برقرار کنن، چون دانشگاه های مخصوصا دانشگاه های کشور ما دانشگاهی هستن که در واقع فقط محصور شدن توی همون علم خودشون، توی اون فضای مطالعاتی و تحقیقاتی که دارن، ولی خیلی کم پیش میاد که ایده ها و پروژه هایی که توی دانشگاه ها تعریف میشه عملی بشه و به صنعت کشیده بشه.
به نظر من بیشترین سهمی که در واقع علم کشور و اون صنعت کشور میتونه داشته باشه، بیشترین سهمشون میتونن شرکت‌های دانش‌بنیان بر عهده بگیرن. این شرکت‌ها به علت اینکه اون تفکر نوآورانه رو دارن و ایده‌های نوآورانه رو دارن، میتونن محصولاتی رو بسازن که جدید هستش و این محصولات هم میتونه داخل کشور به کار برده بشه بدون اینکه ارزی از کشور خارج بشه و هم اینکه اگر به ثمره بشینه میتونه برای صادرات هم مناسب باشه و در واقع اون ارزآوری رو برای اون کشور داشته باشه.
اون چه که مسلمه اینه که شرکت‌های فناور باید از فواید و مزیت‌های دانش‌بنیانی خودشون بهره‌مند بشن. حالا بشنویم چقدر ما در این زمینه موفق بودیم. برنامه هوش مشرقی و گفتگوی من این لحظه تلفنی با آقای دکتر اسماعیل قادری فر، رئیس مرکز فناوری‌های راهبردی. آقای دکتر قادری فر، سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب علی، جناب آقای رحیمی و همه شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه هوش مشرقی عرض سلام و احترام و وقت بخیر دارم در خدمت شما.
سپاسگزارم، لطف دارید. آقای دکتر قادری فر، به عنوان سوال اول بفرمایید که شرکتی بخواد بشه شرکت دانش بنیان، چه مسیر رو باید طی بکنه، چه خصوصیاتی باید داشته باشه و بهش برسه که این عنوان رو در واقع کنار عنوان اصلی خودش اضافه کنه، شرکت دانش بنیان؟
بله آره، ببینید، شرکت دانش بنیان به نوعی از کسب و کارهای اطلاق میشه که بر پایه یک فناوری پیچیده یا یک فناوری پیشرفته‌ای که برای اولین بار لااقل در کشور توسط جمعی از محققان و نخبگان ماحصل کار علمی و مطالعاتی و مقالات علمی باشه که در قالب یک محصول قابل عرضه و تجاری شدن به بازار بتونه ورود به بازار پیدا بکنه، این رو در اصطلاح عمومی ما به اون پلتفرمی تحت عنوان پلتفرم شرکت دانش بنیان میگیم. با این منظر دوستان میتونن بیان به صورت کاملا آنلاین در سامانه تحت عنوان سامانه ارزیابی و تایید صلاحیت شرکت های دانش بنیان به نشانی danishbunyan.ir خودشون رو عرضه بکنن و بلافاصله کارگزاران تخصصی کارگروه ارزیابی ما کار ارزیابی و صحت سنجی اون ادعا و اون کارکرد رو انجام میدن و از اون پس.
خب آقای دکتر قادری فر، شنیدیم که معاف از مالیات میشن شرکت هایی که استانداردهای دانش بنیان شدن رو کسب کرده باشن، درسته؟
بله، یکی از حمایت هایی که در چارچوب قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان و تجاری سازی اختراعات توسط معاونت علمی و فناوری به شرکت های دانش بنیان در کنار بیش از 120 خدمت متنوع به شرکت های دانش بنیان ارائه میشه، جناب رحیمی، همین بحث معافیت مالیاتی شرکت های دانش بنیان است. اما شرکت های دانش بنیان در دو دسته شرکت های تولیدی نوع یک و شرکت های دانش بنیان صنعتی نوع دو ارزیابی میشن و بنابراین اون دسته از شرکت های دانش بنیانی که بیش از 50% از فروش محصولاتشون از کسب و کاری که به صورت دانش بنیان ارزیابی شده اگر در یک سال مالی بوده باشه میتوانن حائز دریافت معافیت مالیاتی ویژه شرکت های دانش بنیان بشن. به خاطر این ما مراقبت های جدی رو در کارگروه خواهیم داشت به اینکه رونق کسب و کار دانش بنیان با مفهوم فروش و با مفهوم ایجاد ارزش افزوده اقتصادی گره بخوره، چون ما مدعی این هستیم که اقتصاد دانش بنیان مقدمه و یا مقوم و یا پیشران اقتصاد مقاومتی در کشور هست. کما اینکه در سال مالی 96 هم به گمانم یه چیز حدود 1000 شرکت دانش بنیان تونستن از این ظرفیت خیلی خوب برای توسعه کاروبار خودشون و توسعه فعالیت‌های تحقیق و توسعه از طریق اعطای معافیت مالیاتی یا گمرکی یا سایر خدمات استفاده بکنن.
ممکنه شرکت‌هایی از این امکان بخوان سوء استفاده بکنن، یعنی بیان از یک مسیر نادرستی برسن به این امکان حمایت مالی که معاف از مالیات بشن. چگونه نظارت میشه که این اتفاق نیفته؟
ببینید، اول اینکه ارزیابی یک شرکت دانش بنیان یک روند مستمر هست آقای رحیمی.
بله بله.
ما هیچ وقت یک گواهینامه مکتوب مادام العمر به هیچ شرکتی نخواهیم داد به عنوان شرکت دانش بنیان، بلکه احراز صلاحیت دانش بنیانی یک شرکت به معنی ورود این شرکت ها به یک باشگاه بزرگی از کسب و کارهای فناورانه هست. به خاطر همین حد اکثر زمانی که یک شرکت دانش بنیان می تواند از مجوز دانش بنیانی و احراز صلاحیتی برخوردار بشه حد اکثر 2 سال هست. به خاطر همین در هر سال مالی بر اساس صورت‌های مالیاتی و صورت‌های مالی که شرکت‌های دانش بنیان دارن توسط کارگزاران تخصصی حداقل در 2 مرحله هم توسط یک کارگزار و هم در کارگروه تخصصی مربوطه مورد ارزیابی قرار می گیرن.
مسئله اینجاست که فقط بعضی از دانشجوها و دانشمندان جوان این روزها گله هم دارن، میگن که خب خیلی از ما همیشه حمایت نمیشه و ما ایده هایی داریم برای کارآفرینی، برای خلاقیت های تازه و محصولات با کیفیت عالی یا خیلی خوب، اما خیلی حمایت نمیشیم. دانشجوهای جوانتر نسبت به کسایی که قدیمی ترن.
ما انشالله در یک فرصت مختنمی حالا حضوری هم بتونیم خدمت شما و شنوندگان عزیز باشیم در این برنامه خوب هوش مشرقی. ما ادعا نمی کنیم، منتها ما خودمون دنبال این هستیم که توسعه مفهومی تحت عنوان زیستبوم نوآوری و کارآفرینی فناورانه در کشور شکل بگیره.
بله.
یعنی با رفع موانع توسعه کسب و کار اقتصاد دانش بنیان هست که می توانیم یک چتر حمایتی گسترده از جوانان عزیز و نخبگان خودمون داشته باشیم. بنابراین اگر شرکت های دانش بنیان و واحد های فناور بتوانن ایده خودشون رو بر این پلتفرمی که عرض کردم توسعه اکوسیستم نوآوری در چارچوب ایجاد یک واحد حقوقی مستقل دنبال بکنن، قطعا من این اطمینان رو به شما خواهم داد که زیر چتر حمایتی ما برخوردار باشن. ما مدعی نیستیم که خیلی ایدئال کار کردیم یا ایدئال در خدمت جوانامون هستیم، اما به نظر من پلتفرم خوبی و مسیر درستی رو در پیش گرفتیم. همه عزیزان میتونن به صورت آنلاین یا بر خط از همین سامانه دانش بنیان، از سامانه دیگه تحت عنوان شبکه نوآوری ایران یا tnet.ir اون ظرفیت هایی که ما ایجاد کردیم و به صورت آنلاین و بر خط در خدمت عزیزان قرار دادیم ملاحظه بکنن و استفاده بکنن. اگر هم مورد نقضی وجود داره که ما احیانا غفلت کردیم، حتما خدمتشون هستیم با روی باز و گشاده.
بسیار عالی.
ظرفیت های حمایتی خودمون رو اختصاص بدیم برای برپایی یک اقتصاد دانایی محور که همونطور که عرض کردم مقوم اقتصاد مقاومتی و پیشران توسعه اقتصادی انشاءالله در دهه پنجم انقلاب اسلامی خواهد بود.
انشاءالله. خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر اسماعیل قادری فر، رئیس مرکز فناوری های راهبردی. لطف کردید.
ممنونم آقای رحیمی. شما و شنوندگان عزیز رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
موفق باشید. روز بخیر و خداحافظ.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم. نسیم آشنا تویی، شمیم لاله ها تویی، خجسته سرزمین من، تمام زندگانیم. بدون تو صدای من به اوج ها نمیرسد، چو با تو هم نباشم به اوج میرسانیم. همیشه در شکفتنی، من از تو هم تو از منی، تویی تویی نشانیم. به هر خجسته گام تو، به افتخار نام تو، به هر کرانه میرسد غریب شادمانیم.
رئیس امور شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری میگن بیش از 1000 شرکت فناور متقاضی دریافت مجوز دانش‌بنیان هستند. همچنین ایشون میگن که حمایت از شرکت‌های فناور و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان نیاز به رویکرد و فعالیت عملیاتی و همچنین گفتگوی رو در رو با صاحبان ایده و فناور داره. همراهان عزیز و محترم برنامه هوش مشرقی، لطفاً همراه ما باشید و این لحظه شنونده گفتگوی زنده من با خانم دکتر قمی، مدیر عامل شرکت دانش بنیان دارویی. سلام بر شما خانم دکتر قمی، روز بخیر، بسیار خوش آمدید.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمت شما.
خیلی متشکرم. کسانی ممکنه باشن خانم دکتر قمی در میان شنونده های ما که در فکر تأسیس شرکت دانش بنیان هستن اما اطلاعاتشون محدوده، شما بفرمایید که چه مسیری رو برای تأسیس یک شرکت دانش بنیان طی کردید؟
بله، حقیقتا شرکت ما روی عمده فعالیتش روی تولید نانو داروها هست.
بله.
که از سال 1988 در واقع با کمک ستاد تحصیل فناوری نانو در واقع تأسیس شده، که زیر مجموعه معاونت علمی هست. وقتی که محصول ما تولید میشه، چون بر پایه نانو هست و در واقع از تکنولوژی پیشرفته استفاده شده در تولید این محصولات و به نوبه خودش یک محصول یونیک در سطح خاورمیانه، مثلا داروی اولمون، ما وقتی که این محصول در واقع تولید میشه یک درخواستی رو به معاونت علمی میدیم و کارشناسان متخصص اونها در حوزه دارویی در واقع مراجعه میکنن و اسناد و مدارک و گواهی ها و سرتیفیکیت ها و در واقع مطالعات بالینی که انجام دادیم، تست های خاصی که انجام شده، تست های نانو ذره بودن محصولاتمون، یه مجموعه کاملی در واقع از مدارک رو بررسی میکنن، توی کارگروه تخصصیشون در واقع مطرح میشه و بعد از اینکه تایید شد، ما به عنوان شرکت دانش بنیان و محصول ما به عنوان محصول دانش بنیان رجیستر میشه و از مزایای اون میتونیم استفاده بکنیم، که در حال حاضر که من در خدمتتون هستم، هر سه تا محصول ما دانش بنیان شده.
بله.
و تونستیم که در واقع از مزایاش مثل معاف بودن از مالیات، یا خدمتتون عرض بکنم که بعضی از گرانت هایی که معاونت علمی در واقع برای شرکت ها و محصولات در نظر میگیره شامل حال ما هم شده.
هم اشتغال زایی است، هم کار بسیار مفیدی داره انجام میشه. در واقع محصول حیاتی است، دارو و نام دارو. خیلی هم عالی که اینگونه پیش رفتید. اینو میخواستم بگم چون اون سوالو مطرح کردم در آغاز که کسانی ممکنه باشن در فکر تأسیس شرکت دانش بنیان یا اینکه شرکتشون دانش بنیان شناخته بشه، اگه بخواید این دوستان رو راهنمایی بکنید که چه مسیری رو طی بکنن، چی بهشون میگید؟
سوالتون خوبه. من چون خودم از هیئت علمی دانشگاه هستم، خیلی از دانشجو مراجعه میکنن و ایده های بسیار بسیار خوبی دارن، ولی متاسفانه ذهنشون خیلی منفیه و خیلی وقتا مثلا ازشون میشنویم که مگه میشه خان دکتر، مثلا مگه شدنیه، مگه میذارن مثلا، یا مثلا، ولی واقعا اینطور نیست. و اگر کسی ایده خوبی داشته باشه، البته به صرف داشتن ایده خوب هم دلیل نیست که موفق بشه، و در مسیر درست قدم برداره و بپذیره که اگر شما میخوای که اینو به تجاریش بکنی، باید یه سری الزاماتی رو رعایت بکنی. اینی که من یه ایده خوب دارم یا یک محصولی دارم که حالا فقط فرمول کردم، وقتی بهش میگن که تست حیوانی باید انجام بشه، اگر لازم باشه مطالعات بالینیش انجام بشه، فوراً فکر میکنن که این کارشکنیه و نمیخوان اینا کار انجام بدن، در حالی که خب وقتی بحث سلامت هست و بحث دارو هست، خب این واقعا باید سختگیرانه باشه قوانین و به درستی هم باید انجام بشه، و اون کسی هم که در این مسیر قدم برمی‌داره باید خودشو ملزم بدونه که اینها رو در واقع انجام بده، کامل بکنه. و وقتی شما مدارکتون و محصولتون درست باشه و راهتون درست رفته باشه، مسلما گرفتن مجوزها هم به راحتی صورت میگیره و مورد حمایت هم قرار میگیرین.
خانم دکتر قمی، همونطور که اشاره کردید، شما عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه هم هستید. چقدر دانشجوهاتون مقاله هاشون کاربردیه، صرفاً یک نوشتار نیست، و چقدر خودشون راضین از گردآوری مطالبی که به عنوان مقاله به شما ارائه میکنن؟
کار ما که مسلما همون تولید علم و تولید مقاله هست، بالاخره همه اعضای علمی مثلا تو ایران تو این زمینه کار میکنن، اما خداشو تو این چند سال اخیر با توجه به تغییری که در ذهنیت جامعه صورت گرفته، من میبینم که خیلی از دانشجو مراجعه میکنن و میگن که خانم ما میخوایم پایان‌نامه‌ای داشته باشیم که مثلا آینده‌مون رو بسازه، پایان‌نامه‌ای داشته باشیم که محصول بشه. و من واقعا 3-4 سال اخیر از این تعداد مراجعه کننده ها زیاد دارم و میبینم که بچه‌ها یه مقداری دانشجوهای بهتر دارن فکر میکنن، دیدشون بازتر شده، و بالاخره وقتی که اینها با جامعه بین‌المللی در تماس هستن، میبینیم که خیلی ایده ها عوض شده، رنگش تغییر کرده، چه بسا بشه که در کشورهای دیگه هم بشه اون رو صرف کرد که خیلی بهتر تجاری بشه و تو اون مسیر قدم بردارش.
انشالله که اینگونه باشه. خیلی متشکرم از شما خانم دکتر قمی، عضو هیئت علمی، استاد دانشگاه و مدیر عامل شرکت دانش‌بنیان دارویی. خیلی لطف کردین. انشالله که همیشه موفق باشید. خواهش میکنم. درود بر شما. خدا نگهدار. به پایان برنامه هوش مشرقی رسیدیم. امیدوارم که همیشه سلامت و سربلند و موفق باشید. خدا نگهدار.
با خورما پزونه دیگه حالی به آدم نمیمونه، ولی هم سر کار هم توی خونه که ایران رادیاتور با همونه. به اون اسپلیتش اسپلیتش پشتم گرمه، به باده خونکش باده خونکش پشتم گرمه. دمای نرمال 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
آهای بچه ها، گرجی اومد پیش ما، باقه وحش مقربی خیلا خروسا پرگانه،
سگ گوش بود در ایباده،
زنبور یک پشت با ما بی هاوی سویت هم بازی نمیشه هیچی، گرجی بسکویت باقه وحش فقط فقط گرجی
گرجی.
26 نمایشگاه بین‌المللی صنایع کشاورزی، مواد غذایی، ماشین‌آلات و صنایع وابسته، 28 تا 31 خرداد 1398. ساعت بازدید 10 صبح تا 6 بعد از ظهر. محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران.
این خانواده است که کمک می‌کنه راه رفتن یاد بگیریم و حرف زدن رو. این خانواده است که دیکته شبمون رو میگه و غلط‌هامون رو میگیره. این خانواده است که حواسش به رشد ما و دوستای کوچه و خیابونمونه. این خانواده است که پشتمونه تا بتونیم یه جای نبگیم و همیشه درست انتخاب کنیم. راستش اصلا تا وقتی که زنده ایم، این خانواده است که مهمترین حامی ماست و کمکمون میکنه تا درست زندگی کنیم. خانواده با ارزشترین دارایی هر انسانه. آلیس برای خانواده.
دارایی واقعی شما حال خوب شماست. میتونید داراییتون رو با داناییتون تضمین کنید و در آرامش و آسایش زندگی کنید. حال خوب دارایی شما با صندوق امانات بانک پارسیان. پارسیان، بانک ایرانیان.
خوبه بدونین ماهوشهیرهای آلیس منبع مناسبی از گروه ویتامین B، فیبر و املاح معدنیه که برای مصرف روزانه هر کدوم از ما ضروریه. ماهوشهیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماهوشهیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
تهران سال 1319.
اینجا تهران است، صدای ایران.
اعلام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده. رادیو تهران، رادیو تهران FM 94 AM 1332.